ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز 29 اسفند در حال سپری کردن آخرین روز سال 1400 هستیم، برابر با 20 مارس 2022 میلادی. پیشاپیش به همه شما شنوندگان عزیز نوروز 1401 رو تبریک میگم. من نوشین سید حسینی هستم، همراه با شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در هر جای دنیا که هستید. سپاسگزاریم از اینکه ما رو انتخاب کردید. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار رو از نسرین افشار.
ممنونم از سنوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با شادباش فرارسیدن نوروز یاد جان باختگان آزادی را گرامی داشت و نوروز را نوید بخش روزی نو در ایران دانست. رضا پهلوی با بیان اینکه سال کهنه با وجود همه سختی ها سال نمایش همبستگی و اتحاد ایرانیان در مبارزاتشان برای بازپسگیری ایران بود، همبستگی مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی را کم نظیر خواند و آن را یک نی بزرگ در قالب اعتراضات و جنبش‌های حق طلبانه و دلاورانه از سوی همه اقشار و اقوام ایرانی توصیف کرد. رضا پهلوی در پیام خود ضمن گرامی داشت جان باختگان راه آزادی و سرافرازی ایران، همچنین از مردم و جوانان ایرانی خواست است که برای ساخت ایرانی نوین کوشش و تلاش کرده و نقش ایفا کنند.
در این لحظات با گرمترین احساسات درونیم یاد جانباختگان آزادی و سرفرازی ایران را گرامی می‌دارم. در آغاز سال نو همپیمان می‌شویم که با همت و همبستگی ملی راه آن جاویدنامان را ادامه دهیم. باور دارم که دگرباره شکوه و عظمت ایرانمان را به چشم خواهیم دید.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوروز جمشیدی را از درخشانترین نمادهای پیوستگی ملت ایران دانست که به گفته او در فراز و نشیب‌های تاریخ در عین تنوع و تکثر در سرزمین کهن ایران سرافراز و استوار باقی ماندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که محاصره ماریوپول به خاطر آنچه او جنایات جنگی ارتش روسیه نامیده است در تاریخ ثبت خواهد شد. زلنسکی بامداد یک شنبه در یک نطق ویدیویی برای ملت اوکراین گفت چنین کاری با یک شهر صلح طلب، کاری که اشغالگران کردند، ترور است و برای قرن‌ها در یادها باقی خواهد ماند. آقای زلنسکی به اوکراینی‌ها گفته که مذاکرات کنونی با روسیه ساده و خوشایند نیست، اما لازم است. پیش از این برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که نیروهای روسی از رسیدن امکانات امدادی به شهرهای محاصره شده اوکراین جلوگیری می‌کنند. یاکوب کرین، هماهنگ کننده کمک اضطراری در وضعیت شهرهای محاصره شده یا در شرف محاصره در اوکراین را وخیم اعلام کرده است. به گفته ولادیمیر زلنسکی، او با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره روند مذاکره با روسیه صحبت کرده است. ائتلاف نظامی به رهبری سعودی شامگاه شنبه خبر داد که حوثی‌های یمن یکی از تأسیسات شرکت نفت آرامکو در جنوب عربستان سعودی را مورد حمله خود قرار داده. بر اساس این اطلاعیه، حوثی‌ها همچنین به یک نیروگاه آبشیرین کن در الشقیق حمله کردند. بر اساس این اطلاعیه، 4 پهپادی که وارد جنوب عربستان سعودی شده بودند، رهگیری و در نزدیکی یمن منهدم شدند. این منطقه به دفعات هدف حملات موشکی و پهپادی شورشیان حوثی قرار گرفته است. گزارش ها حاکی است که نیروگاه الزهران جنوب در نزدیکی جیزان هم مورد حمله واقع شده است. شبکه CNN با استناد به گفته مقامات آمریکایی شلیک موشک‌های مافوق صوت روسیه را به اهدافی در اوکراین تایید کرد. مقامات آمریکایی گفتند ایالات متحده در زمان پرتاب موشک‌های روسی را رهگیری کردند. به نظر می‌رسد روسیه قصد آزمایش موشک‌های مافوق صوت را داشته و همچنین خواسته است به غرب درباره توانایی نظامی خود پیام بدهد. روسیه اعلام کرد که روز جمعه برای اولین بار از موشک مافوق صوت کینجال در خاک اوکراین برای تخریب یک انبار مهمات و تسلیحات در غرب اوکراین استفاده کرده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. از آخرین تحولات اوکراین در پی حمله روسیه خواهید شنید. واریز حقوق بازنشستگان در ایران تنها ساعتی پیش از نوروز. و حوثی‌های یمن به یکی از تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. جنگ در اوکراین و حمله نیروهای روسی همچنان به شهرهای مختلف به ویژه در بخش‌های شمالی، جنوبی و شرقی این کشور ادامه داره و شمار تلفات همچنان رو به افزایش هستش. آنا رایسکایا خبرنگار اوکراینی رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای آگاهی بیشتر شما درباره آخرین تحولات. خانم رایسکایا لطفاً بگید که چه اتفاقاتی در چند ساعت گذشته افتاده؟
بله، به تازگی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مجدداً از موشک‌های مافوق صوت استفاده کرده و این بار ساختمان کارخانه تعمیرات خودروهای زرهی اوکراین هدف قرار داد. نظامیان روس دیروز هم اعلام کردند که برای نابودی انبار زیرزمینی مهمات در غرب اوکراین برای نخستین بار از موشک مافوق صوتی استفاده کرده بودند و امریکا هم با تایید پرتاب این موشک‌ها به گفت اعلام کرد که استفاده از این سلاح‌ها که برای اولین بار در عرصه جنگ اصلا به کار گرفته میشه برای آزمایش و همچنین قدرت نمایی روسیه است. همچنین اعلام شده موشک‌هایی که دیروز پادگان چتربازان اوکراینی در جنوب این کشور را هدف قرار دادند و در این حمله ده‌ها تن کشته شدند از ناوگان روسی در دریای خزر پرتاب شده بود. دریای خزر که مطابق کنوانسیون حقوقیش دریای صلح و دوستی اعلام شده. امروز صبح 4 موشک از ناوگان روسی در دریای خزر به سمت ماریوپول پرتاب شد. این شهر همچنان محل درگیری‌های شدیده. رئیس جمهور اوکراین شیوه حملات نیروهای روسی به ماریوپول را جنایت جنگی نامید. از 350,000 نفر که برآورد میشه هنوز در این شهر حضور دارند حدود 40,000 نفر طی 3 روز گذشته تونستند خارج بشن، در حالی که بیشتر آنها به شهر بردیانسک منتقل میشن، شهری که تحت اشغال روسیه در آمده اما نسبتا امنه. گزارش ها حاکی از برخی از اهالی ماریوپول عازم روسیه شدند و اونجا عملا به استراحت در آمدند و آنها را به زور به شهرهای دوردست روسیه میفرستند، در حالی که وضعیت کسانی که زیر آوار تئاتر بمبارون شده ماریوپول همچنان باقی ماندند و نجات آنها به دلیل شدت درگیری ها و کشته شدن اکثر نیروی امدادی در این شهر امکان پذیر نیست. یک کلیسا و یک هنرستان که صدها تن به اونجا پناه برده بودند هم بمباران شده. مقامات اوکراینی میگن که حدود 90% این شهر به کلی ویران شده، اما تمام تلاش ها بر آن است که این شهر تسلیم روسیه نشه، به خاطر اینی که با تصرف این شهر روسیه عملا دالان زمینی بین خاک خود و کریمه الحاقی را تکمیل میکنه و دسترسی اوکراین به دریای آزوف را کاملا قطع میکنه. گزارش ها همچنین حاکی است که برخی از واحدهای ارتش روسیه که بیشتر در حومه ماریوپول مستقر بودند به سمت شمال یعنی منطقه دانباس در حرکتند. ارتش روسیه و نظامیان جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک دو روز گذشته تونستن حدود 10 کیلومتر در این منطقه پیشروی کنند و این نگرانی رو به افزایش است که در صورت ادامه پیشرویشون هسته اصلی ارتش اوکراین میتونه تحت محاصره قرار بگیره. چرنیهیو در شمال اوکراین، خارکیف بزرگترین شهر در شمال شرق اوکراین، دو روز گذشته تقریبا بی‌وقفه هدف بمب و موشک قرار گرفتند. مقامات نظامی اوکراین، آمریکا، بریتانیا معتقدند تنزوجیا که طی تا 25 روز جنگ نتونسته به اهداف کلیدی خود برسه، تکتیکشون را عوض کردند و بر بمباران شدید چند شهر و منطقه کلیدی متمرکز شدند. از تعداد درگیری‌ها در شمال غرب کیف اندکی کاسته شده و مطابق گزارش‌ها پیشروی نیروهای روس از شرق به سمت کیف فعلا متوقف شده. ظاهرا نیروهای روس تلاش می‌کنند که مواضع خود را در حومه کیف تحکیم کنند، سنگر بسازند. همچنین گزارش شده که ارتش بلاروس به احتمال زیاد برای مداخله نظامی در اوکراین آماده میشه. البته مقامات کیف اعلام کردند که برای دفاع از مرزهای شمال غربی اوکراین آماده میشند و به شک خوب جنگیدن در جبهه‌های متعدد خوب دشوارتر خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام جدید ویدئویی خود از روسیه خواست که برای جلوگیری از تلفات بیشتر به جنگ پایان بده. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که تاکنون 6 ژنرال روس کشته شدند. این بیشتر از 10 سال جنگ شوروی در افغانستان. مقامات محلی روسیه تلویحا کشته شدن 4 ژنرال خود را تایید کردند. روسیه البته صرفاً یک بار یک هفته پس از آغاز جنگ اعلام کرده بود که حدود 500 تن از نیروهایش در اوکراین کشته شدند. از اون به بعد نه روسیه نه اوکراین تلفات نظامی خود را اعلام نمی کنند. سازمان ملل در گزارش جدید برآورد کرده که از آغاز جنگ دست کم 850 غیر نظامی در اوکراین کشته، 1400 تن زخمی شدند. در این گزارش اشاره شده که این آمار کامل نیست و ما از مسئولین شهرهای اوکراینی می شنویم که تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره. دقایق پیش دادستان کل اوکراین اعلام کرد که بیش از 250 کودک در اوکراین کشته و زخمی شدند. همچنین حدود 10 میلیون اوکراینی، یعنی یک چهارم جمعیت این کشور، ناچار شدند خونه هایشون را ترک کنند. اکثر آنها به غرب اوکراین رفتند و حدود 3 میلیون و 300 نفر به کشورهای اروپایی پناه بردند. کانادا، استرالیا و ژاپن هم اعلام کردند پناهجویان اوکراینی را میپذیرند. به گزارش خبرگزاری‌های روسی حدود 300 هزار نفر از اهالی اوکراین از روسیه درخواست پناهندگی کردند. یک نظرسنجی میان کسانی که داخل اوکراین هستند امروز، یعنی نتایجش منتشر شده، نشان میده که به رغم اشغال جنوب و شرق اوکراین توسط ارتش روسیه و تلفات زیاد، بیش از 90% مردم اوکراین معتقدند که اوکراین در این جنگ پیروز میشه و همچنین اکثریت مطلق از مذاکره با روسیه برای پایان جنگ حمایت میکنند، اما مخالف تجزیه یا فدراتیو شدن این کشور هستند.
سپاسگزارم. آنا رایسکایی خبرنگار اوکراینی رادیو فردا بود که از آخرین تحولات در اوکراین در پی حمله روسیه به ما گزارش میداد.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
عمده حقوق بازنشستگان در ایران تنها ساعتی پیش از نوروز پرداخت شده. صندوق بازنشستگی کشوری میگوید رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئول این پیش آمد است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند یکی از موفقیت‌های دولت 13 پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بوده. بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد ساکن قبرس، و درباره دلیل این دیر پرداخت پرسیدم.
همین مشکل مشابه برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم وجود داره که اونها اخشار بیشتر کارگری یا خیشفرما هستن، کسانی که خودشون حق بیمشون رو پرداخت کردن، و متاسفانه غالب بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم تا دیروز که مطلع هستم هنوز ایدی امسال رو دریافت نکرده بودن. علتش خیلی مشخصه، دولت منابع لازم برای پرداخت‌های آخر سال رو نداشته و به همین دلیل هم هست که سازمان برنامه و بودجه مسئول شناخته شده، چون این سازمان هست که باید بودجه های مصوب رو در واقع پرداخت بکنه، ولی چون پرداخت نکرده این سازمان الان از طرف صندوق بازنشستگی مسئول شمرده شده.
ساختار بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همینطور ایدی، مگر نه اینکه باید از چند ماه گذشته بسته بشه و این بودجه رو برای خودشون لحاظ کنن؟
بله دقیقا همینطوره، یعنی مبالغی که به عنوان حقوق پرداخت میشه جز به هزینه های جاری دولت پیش بینی شده. منتها اتفاقی که میفته این هست که دولت وقتی با کسری بودجه روبرو میشه، یعنی اون بخشی از هزینه هایی که باید پرداخت کنه خیلی بیش از درآمدی هست که داشته، در این صورت هست که مشکل در پرداخت ها و هزینه های جاری ایجاد میشه. خب توی خیلی از سالها هزینه هایی مثل بودجه های عمرانی رو تخصیص نمیدادن و بعد اون بودجه رو برای پرداخت های جاری استفاده میکردن و خب حقوق ها به موقع پرداخت میشد. اما امسال مشخصه که وضعیت صندوق دولت خیلی خیلی وخیمتر از سالهای گذشته هست و به همین دلیل هم هست که اعلام میشه که حقوقها داره در آخرین لحظات پرداخت میشه. مشخصه که دولت منابع کافی نداشته، در صورتی که مقامات دولتی ادعاهای عجیبی دارن، یعنی میگن کل پول نفتی که فروخته شده ده حتی در دوران تحریم رو به کشور وارد کردن، از طرف دیگه منابعی از پولهای ایران که در کشورهای دیگه بوده آزاد شده و مشخصه که یا این کسری بودجه انقدر زیاد بوده که حتی پرداخت حقوق و عیدی بازنشسته ها دچار مشکل شده و یا اینکه این پول ها داره در جای دیگری و برای اهداف دیگری جمهوری اسلامی هزینه میکنه.
همزمان با دیر پرداخت حقوق عمده بازنشستگان، رئیس اتحادیه بارفروشان هم روز گذشته گفته که خرید میوه در روزهای پایانی سال به نصف کاهش پیدا کرده در مقایسه با سال گذشته.
اساساً توی تمام بازارهایی که در آخرین هفته های سال به طور معمول بازارهای بسیار پر رونقی بودن، مثل بازار میوه، بازار شیرینی، بازار آجیل، بازار پوشاک، کفش، در تمام این بازارها امسال رکود بی سابقه ای وجود داشته و خب برخی از این بازارها مثل بازار پوشاک یا کفش کالاشون مدت زمان مصرف خیلی خیلی طولانی مدتی داره و میتونن در ماهای آینده برای فروش این کالاها اقدام کنن، منتظر باشن که بازار رونق بگیره. ولی در بازاری مثل بازار شیرینی یا بازار میوه بدون شک یک بخش زیان از سمت رکود به فروشندگان وارد شده که تقاضایی برای کالاشون وجود نداشته و درآمدهای پیش بینی شده شون بسیار کاهش پیدا کرده و یک بخش زیان دیگه برای این کالایی هست که اینها آماده کرده بودن برای شب عید که بفروشن و چون تقاضا نداره اینها یا باید مرجوع بشه یا فاسد بشه و از این زاویه هم اینها یک زیان مجددی رو خواهند داشت.
روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما در روز آخر سال 1400 یا شاید بهتر بشه گفت ساعت‌های پایانی سال 1400، بهتر که سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که شما کاربران عزیز به چه موضوعاتی بیشتر از همه پرداختید. همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست تا از شما و درباره شما برای ما بگه. بنیامین، کاربران به چه موضوعاتی بیشتر از همه پرداختند، اون هم در روز آخر پایانی سال؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در این واقعین لحظات سال 1400 خورشیدی که داریم نزدیک میشیم به قرن جدید و سال 1401، خیلی از کاربرها اشاره کردن به اتفاقاتی که در یک قرن گذشته در ایران افتاده، به نوعی اون رو بازگو کردن یا فراز و نشیب هایی که ایران تحمل کرده در تمام این 100 سال. اما خیلی از چهره های شناخته شده و مطرح در حوزه اندیشه، فرهنگ، هنر، سیاست و بسیاری دیگر از حوزه های اجتماعی و سیاسی که مردم باهاش درگیر هستن و اونها رو میشناسن، اشاره کردن به سال جدید، پیام های نوروزی دادن که خب برخی از اونها جالب هست. مثلا شقایق دهخان، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، در واقع در یک پیام نوروزی ترانه ای از خانم مهستی، زنده یاد مهستی، رو بازخوانی کرده و بر روی اون لب زده و گفته که خواندن یک زن ایراد داره، خواندن دو زن در جمهوری اسلامی ایراد نداره، با لحنی کنایه آمیز. اما سیاست مداران هم، چه موافقان جمهوری اسلامی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی، چه مخالفان جمهوری اسلامی، چهره‌های شناخته شده‌شون مثل شاهزاده رضا پهلوی یا خانم مریم رجبی، پیام‌هایی رو دادن برای سال جدید خورشیدی. حسن روحانی اشاره کرده به مذاکرات برجام، بار دیگه از برجام دفاع کرده و در واقع به نوعی تلویحاً اشاره کرده به دستاوردی که متعلق به دولت خودش میدونه، حال اینکه خب در دولت ابراهیم رئیسی همین موضوع داره با جدیت و به اذن رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. محمد خاتمی هم اشاره کرده به رفع تنش در جهان و آرزوی تنش زدایی کرده، سیاستی که محمد خاتمی از آغاز در واقع ریاست جمهوریش و کمپین ریاست جمهوریش در سال 76 به اون اشاره میکرد و بیشتر روی سخنش حتی در حوزه بین المللی با کشورهای دیگه، با کشورهایی که ممکنه در تقابل با جمهوری اسلامی باشن یا جمهوری اسلامی با اونها در تقابل باشه. اما شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرده به یاد جانباختگان اعتراضهای سالهای گذشته و از مردم خواسته که یاد این جانباختگان رو همچنان گرامی بدارن، همچنین اشاره کرده به همبستگی در واقع بین نیروهای مختلف اجتماعی برای اینکه ایران بهتری رو داشته باشیم و زندگی بهتری برای مردم در واقع رقم بخوره. خیلی از کاربرهای دیگه هم مثل زندانیان سیاسی، چه زندانیان سیاسی پیشین چه زندانیان سیاسی و عقیدتی فعلی، پیام‌های صوتی و تصویری رو منتشر کردن، از جمله پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری، پویا از جانباختگان آبان 98. او سال نو رو به هممیهنانش تبریک گفته و آرزوی بهروزی و آزادی کرده برای ایران. همینطور برخی هنرمندان ما مثل معین، خواننده نام‌آشنای ایرانی، شهرام سلطی، ابراهیم حامدی ابی و بسیاری دیگر از هنرمندان که خارج از کشور هستند و بعد از انقلاب 57 مجبور به ترک ایران شدن، پیام‌هایی رو برای شادباش عید و نوروز و سال جدید دادن. برخی معلم‌های زندانی از جمله عبدالرضا قنبری که هم معلم هست هم نویسنده و مترجم و زندانی سیاسی سابق، تبریک گفته به همسنفان خودش، به معلم‌ها، و تقریبا میشه گفت تمام گروه‌های مرجع اجتماعی یا چهره‌های مرجع اجتماعی با نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و گاه مخالف و متضاد نوروز رو گرامی داشتن و به ایرانیان شاد باش گفتن.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود که از آخرین واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی میگفت، اون هم در ساعت پایانی سال 1400. اما از شما دعوت میکنم که به گزارش دیگه‌ای درباره حمله حوثی‌ها به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در جنوب عربستان گوش کنید. رضا جمالی گزارش میده.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه از حمله شبه نظامیان حوثی به یکی از تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جیزان در جنوب عربستان خبر داد. بر پایه این گزارش، یک نیروگاه برق در نزدیکی همین شهر نیز هدف حمله قرار گرفته است. ضمن آن که این ائتلاف حملات پهپادی حوثی‌ها علیه تأسیسات شیرینسازی آب در ساحل دریای سرخ در غرب عربستان را نیز تایید کرده است. به گفته مرکز فرماندهی ائتلاف عربی، 4 پهپاد متعلق به حوثی‌ها در این حمله رهگیری و منهدم شده است. مناطقی که در عربستان مورد حمله قرار گرفته‌اند، پیشتر نیز به دفعات هدف حملات موشکی و پهپادی شورشیان حوثی قرار گرفته بود. کمتر از 10 روز پیش هم حوثی‌ها ادعا کردند با پهپادهای خود یک پالایشگاه نفت را در نزدیکی ریاض، پایتخت عربستان، مورد حمله قرار دادند. حملات تازه حوثی‌ها علیه عربستان در حالی است که هفته گذشته این گروه دعوت 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برای گفتگو درباره جنگ یمن را رد کرد. قرار بود این گفتگوها روز 9 فروردین در ریاض انجام شود، اما حوثی‌ها اعلام کردند که تنها حاضر به انجام این گفتگوها در کشوری بی‌طرف در جنگ یمن خواهند بود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، در ارزیابی این تحولات به رادیو فردا میگوید:
این حمله حوثی‌ها در حقیقت احتمالاً پاسخی است به مسئله مذاکرات صلح یمنی قرار است به ابتکار شورای همکاری کشورهای خلیج فارس طی چند روز آینده در ریاض برگزار بشه. در درون خود حوثی‌ها بحث هست که آیا در این کنفرانس شرکت کنیم یا نه، و خود کشورهای خلیج فارس هم در پی این هستند که از حوثی‌ها دعوت کنند. با این حمله عملاً حوثی‌ها یا بخشی از حوثی‌ها نشان دادند که علاقه‌ای به ادامه صلح ندارند، و یا اگر این که می‌خواهند در این صلح شرکت کنند می‌خوان با موضع برتری شرکت کنند.
حملات تازه حوثی‌ها به تأسیسات عربستان در حالی است که همزمان زمزمه‌هایی درباره مذاکره فشرده و سخت ایران و آمریکا برای خروج نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در گفتگوهای احیای برجام در وین مطرح شده است. ائتلاف عربی شاخه قدس سپاه پاسداران را به تعلیم و تجهیز شورشیان حوثی در یمن متهم می‌کند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
این حمله می‌تواند به نحوی هم با ایران و سپاه پاسداران در ارتباط قرار بگیره، چون اگر عربستان سعودی بتواند ثابت کنه که سپاه قدس در این حمله دستی داشته، پشتیبانی کرده، میتواند در بحث هایی که در این روزها در جریان برجام در حال انجام هست تأثیر بسیار چشمگیری داشته باشه، چون همونطور که میدونیم مسئله وجود یا عدم وجود پاسداران در لیست تروریستی برای ایران یک مسئله است و برای برجام مسئله بسیار مهمی است، و بنابراین زمان این حمله هم تعیین کننده است برای برجام.
حوثی‌ها تا کنون حملات متعددی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام دادند، اما این آخرین حمله در شرایطی انجام گرفته که بازارهای نفت در جهان به خاطر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حالت سردرگمی قرار دارد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب، چند ساعتی بیشتر نمونده به نوروز سال 1401، بنابراین نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های نوروزی. این بار میخوایم براتون پیام هادی خورسندی رو پخش کنیم، شاعر، طنز پرداز و کمدین ایرانی، که برای شما پیام نوروزی داره. با هم گوش میکنیم.
رادیو فردای عزیز، تبریک باید بگیم، شاد باش باید بگیم، با اون همه زندانی سیاسی که ما داریم، با اون همه عزیزانی که بیگناه از ما گرفتن، با اون همه بلایی که سر افغانستان آوردن، آیا هنوز جای شاد باش و تبریک هست؟ بله هست. اونهایی که آزادی خودشون رو گذاشتند، اونهایی که جان خودشون رو برای آزادی گذاشتند، نخواستند که ما پس بشینیم، تسلیم بشیم، وا بدیم، و ما وام داره آنها نیز هستیم که یادشون رو گرامی میداریم، جای اونها رو در کنار خودمون خالی میبینیم و به احترام خانواده هاشون و به یاد یکی یکشون روزگار رو نه به تلخی بلکه به نیت ایستادگی و مبارزه میگذرانیم. بهاران خجسته باد به ایرانی، به افغان و به تاجیک. سلام و شاد باش و عرض تبریک، به امیدی که در این سال تازه خبر آید همه شاد و همه نیک. خوشا خورشید آزادی براید، سپیده سرزند در شام تاریک. خوشا در سبززاران بهاری، همه در کار گردش گرم پیکنیک. مشو هادی تو هم ساکت در این حال، اقلن مثل گنجشکی بزن چیک 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 چیک.
1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بله، به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، اما همونطور که الان هم صدای فرشید رو شنیدید، اگر به برنامه‌های نوروزی رادیو فردا علاقه‌مندید، از 4 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت، اون هم با اجرای فرشید منافی. با ما همراه باشید.